ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه یک شنبه 7 خرداد 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم، مجری این بخش خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم سپیده بهگام همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. سپیده،
سپاسگزارم. رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. رای گیری در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ساعت 17 به وقت محلی پایان یافت و حوزه‌های انتخاباتی بسته شد. دو نامزد این دور از انتخابات، رجب طیب اردوغان از حزب عدالت و توسعه و کمال قلیچدار‌اوغلو از ائتلاف ملت بودند و انتظار می‌رود نتایج اولیه تا ساعتی دیگر اعلام شود. در دور نخست انتخابات که 2 هفته پیش برگزار شد، آقای اردوغان حدود 49% و آقای قلیچدار‌اوغلو حدود 45% آرا را کسب کردند و به دور دوم راه یافتند. جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی، با اعتراض به تداوم گرانی کالاهای اساسی گفت مرغ 60,000 تومانی به 100,000 تومان رسیده و هیچ کسی به فکر نیست. او در جلسه روز یکشنبه مجلس با بیان اینکه کابینه دولت در حال حاضر بدون وزرای کشاورزی و سمت است، خواستار برگزاری جلسه غیرعلنی در این باره شد. قیمت رسمی هر کیلوگرم مرغ در میدان‌های تره‌بار 73,000 تومان اعلام شده، اما بنابر گزارش‌ها این محصول تا بیش از 100,000 تومان هم عرضه می‌شود. گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در شهرهای مختلف از جمله کرمانشاه، اصفهان، اهواز و شوش تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در ماه‌های اخیر بازنشستگان با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی به عدم تحقق وعده‌های مسئولان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان و همچنین اختلاس‌های گسترده در صندوق بازنشستگان شعار می‌دهند. سپیده رشنو، نویسنده و دانشجویی که سال گذشته به دلیل مخالفت با حجاب اجباری بازداشت و وادار به اعترافات اجباری شد، از احضار خود به دادسرای اوین خبر داد. خانم رشنو با انتشار تصاویری از این احضاریه در اینستاگرام خود نوشت که پرونده جدیدی برای او ساخته شده و باید برای تفهیم اتهام به دادسرای اوین برود. این داستان نویس حدود 2 هفته پیش خبر داده بود که دانشگاه الزهرا او را به دلیل عدم رعایت پوشش اسلامی 2 ترم از تحصیل منع کرده است. در هفته‌های اخیر موج فشارها بر دانشجویان، وکلا و کنشگران تشدید شده است. هیثم بن طارق، سلطان عمان، روز یکشنبه در رأس هیئتی بلندپایه وارد تهران شد. مقام‌های دو کشور این سفر را پاسخ به سفر سال گذشته ابراهیم رئیسی به عمان توصیف کردند. هیثم بن طارق هفته گذشته به مصر سفر کرده بود و برخی رسانه‌های خاورمیانه از تلاش او برای احیای روابط دیپلماتیک میان تهران و قاهره سخن گفتند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان گفت که لایحه موسوم به عفاف و حجاب که از سوی قوه قضاییه تنظیم شده و به دولت رفته هنوز برای بررسی به مجلس ارسال نشده است. به گفته آقای قالیباف، دولت در صدد اصلاح این لایحه است. این اظهارات در حالی مطرح شده که هفته گذشته انتشار متن این لایحه واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. تندروهای حامی حکومت این لایحه را که مجازات‌هایی را برای رعایت نکردن قانون حجاب اجباری در نظر گرفته ناکافی دانسته و به شدت از آن انتقاد کردند. مخالفان حجاب اجباری نیست که منتقد این لایحه اند، آن را آپارتاید جنسیتی خوانده و میگویند جریمه نقدی برای بی‌حجابی میتواند به فاصله طبقاتی بیشتر در جامعه دامن بزند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهگام شنیدید. مروری کنیم به فهرست مجله شامگاهی. آغاز شمارش رأی گیری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه. تفاوت 50% نرخ رسمی تورم اعلامی در ایران با نرخ تورم احساس شده توسط مردم. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله شامگاهی از رادیو فردا. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه امروز یکشنبه برگزار شد و ساعتی پیش 5 عصر به وقت محلی با بسته شدن مراکز رأی‌گیری شمارش آرای این دور از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در حال انجام است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی و کمال قلیچدارأغلو نامزد مشترک 6 حزب مخالف دولت در این دور با هم رقابت دارند. برای بررسی بیشتر این موضوع با عطا محمد کارشناس مسائل ترکیه در استانبول گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای محمد خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. از مشاهدات امروز خودتون اول برامون بگید، از حوزه‌های رأی‌گیری که حضور داشتید در اونجا چه دیدید و چه گذشت؟
خیلی متشکرم. من امروز حدود 5 مرکز رأی‌گیری رو رفتم و اونجا خب بیشتر چیزی که خب توجه من رو جلب میکرد و کسانی که در واقع ناظران صندوق بودن، اکثرا از اینکه میزان کسانی که مشارکت کردن پایین‌تر اومده خبر دادن و خب هیجانی که در انتخابات دور اول بود هم در این دور کمتر بود و خب همه اینها در واقع به جای هیجان میشه گفتش که یک نوع تنشی در فضای انتخاباتی وجود داشت. ولی خب الان هم میتونم بهتون بگم که 65% صندوق‌های رأی هم شمارش شدن و از 2 داده مختلف از 2 خبرگزاری مختلف نشون میده که در یکی از خبرگزاری‌ها که نزدیک به مخالفان دولت هست 51% آقای قلیچدارأغلو جلوس و در خبرگزاری دیگری که در نزدیک به دولت هست با حدود 54% آقای اردوغان پیشتازه.
آقای محمد خودتون تحلیلگر مسائل ترکیه هم هستید، آیا دلیل خاصی رو میبینید از این که میگین که مشارکت نسبت به دور اول پایین تر اومده؟ اتفاق خاصی افتاده در این دور؟
اول بگم که پیشبینی که خبرگزاری ها از میزان مشارکت کردن حدود 83.99%، یعنی 5% از دور اول پایین تره. میشه چند دلیل رو برشمرد. یکیش این هست که آقای اردوغان پیشتر در میتینگ های انتخاباتیشون چندین بار بر این تاکید کردن که ایشون قرار هست که با رخوت مبارزه کنن نه با کمال قلیچدارأغلو و این رو بیشتر به اعضای حزب خودش میگفت و طرفدارانش میگفت که در انتخابات شرکت کنن. اما دلیل دیگری که میشه عنوان کرد این هست که اتفاقاتی که افتاد در این 2 هفته، یعنی اینکه سینان اوغان کسی که مخالف دولت بود به ناگاه از ائتلاف جمهور و آقای اردوغان حمایت کرد، خب آنچه که از داده های دور اول برمی اومد این بود که کسانی به آقای سینان اوغان رأی دادن که عموماً جوان و مخالف سیاست های فعلی هستند و عدم تفت و رفتن ایشون به سمت آقای اردوغان باعث شده که اینها از صندوق های رأی قهر کنند. دیگری مسئله است که نگرانی هاییست که برخی ها از گفتمان هایی مثلا بر سر بقا، اینکه دولت ممکن، اینکه ترکیه ممکن تجزیه بشه، اینکه گروه‌هایی با نیروهای تروریستی همکاری کردن، این گفتمان‌ها در فضای انتخاباتی ترکیه در این دور دوم خیلی به چشم می اومد و این هم باعث شد که یک عده‌ای احتمالاً از صندوق‌های رأی قهر کنند.
آقای محمد، پیشبینی‌ها از نتایج بانکی، می‌دونیم الان رأی‌ها در حال شمارش هست، اما پیشبینی‌ها از نتایج دور دوم چه بود؟
اون چی که اکثر نظرسنجی ها منتشر کرده بودند در واقع نشون میداد که آقای اردوغان با حدود 51 تا 53% پیشتاز این انتخابات خواهد بود. اما باید این رو هم تاکید کرد که پیش از این نظرسنجی ها نشون داده بودند که آقای کلیچدارولو یعنی در دور اول میتونست که برنده باشه، اما دیدیم که نظرسنجی ها درست در نیومدن و الان هم که حدود 70% آرا خونده شده و این تفاوت دو خبرگزاری، واقعا گفتن این که چه کسی پیروز این رقابت خیلی دشواره.
آقای محمد، حالا بحث تحلیلی این نتایج انتخابات رو در مجله بعدی با خود شما خواهیم داشت، اما باز هم میخوام که چون رأی ها در حال شمارش هست باز بپردازیم به این مقطعی که در اون قرار دادیم. آیا انتقادی یا صحبتی درباره صحت و سلامت برگزاری دور دوم مطرح شده؟ چون در دور اول انتقادهایی رو اختصاصا کمال قلیچدار اوغلو مطرح کرده بود.
درست، فعلا تا اینجایی که با هم داریم گفتگو میکنیم از طرفین نکته خاصی من با به این که این انتخابات دوچار شایبه است مطرح نشده، اما این رو بگم که در چند مرکز رأی‌گیری در شانلیورفا، در استانبول و چند شهر کوچک دیگر شاهد این بودیم که درگیری های کوچکی بین مردم روی داد، ولی رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه ساعت حدود 5 به وقت محلی اعلام کرد که انتخابات در صحت و سلامت برگزار شده و فعلا هم کسی از طرفین اعلام نکرده که این رأی‌گیری دچار شایبه است، اگرچه حزب جمهوری خواه خلق اعلام کرده که ساعت 7 یک سخنرانی رو ترتیب خواهند داد و نظراتشون در این مورد خواهند گفت.
از شما بسیار ممنونم. آقای عطا محمد کارشناس مسائل ترکیه در استانبول بود و از مشاهدات خودشون از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که ساعتی پیش 5 عصر به وقت محلی رأی‌گیری به پایان رسید و شمارش آرا شروع شده و در مجله بعدی به احتمال بسیار زیاد نتایج مشخص خواهد شد و با عطا محمد به تحلیل این دور از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه خواهیم پرداخت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شامگاهی رو پی بگیریم با خبری از ایران. در اساس افکارسنجی انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس، در حالی که در مرداد سال گذشته بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه را 46.51% اعلام کردند، اما نرخ تورم احساس شده توسط مردم 86% بود است، یعنی 50% مردم گرانی و تورم را بیشتر از نرخ‌های رسمی احساس کردند. این گزارش اضافه کرده که تفاوت در نرخ تورم احساس شده و نرخ تورم اعلامی نهادهای رسمی در میان مدت خدشه‌ای جدی به اعتماد مردم به آمارهای رسمی کشور وارد خواهد کرد. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شدم.
دو عامل در این زمینه مؤثره. یکی این است که نرخ تورم که مقامات آماری اعلام میکنند اگر دقیق هم باشه، این بر مبنای شاخص ملی انجام میگیره، یعنی حدود 370-380 دو کالا را در بر میگیره، در حالی که نیازمندی های بنیادی اساسی مردم روی 40-50 قلم کالاست و اینا عمدتا مواد مصرفی، مواد خوراکی، آشامیدنی، دخانیات از این حرفاست که نرخ تورم در اینا خیلی بالاتره. طبق همین آمار رسمی در حدود 80% تورم در این نوع کالاها داریم. در نتیجه این بخش احساسی است که در واقع واقعیت هم داره که مردم بر مبنای مصارف خودشون میفهمن این رو. نکته دوم این است که اعتماد به دستگاه های آماری در نزد مردم خیلی کاهش پیدا کرده، اینا رو جدی نمیگیرن، به ویژه به هنگامی که از دادن آمار خودداری میشه و صحبت از این میشود که سال پایه رو دگرگون کنن، که این البته در سنجش تورم تاثیر نمیذاره ولی شروع میکنه اوضاع تخمیدن اوضاع رو برای مردم. در نتیجه اینجا مسئله اعتماد هم هست. درمچه دولت وقتی اعلام میکنه که تورم مثلا 50% بوده، مردم قطعا اونو جدی نخواهند گرفت و به این ترتیب حتی تورم های اعلام شده از سوی مراکز آماری به علت اینکه تحت فشار دولت احیانا در این نسبت های درون شاخص داره دستکاری های انجام میگیره، در واقع تورم واقعی را نشون نمیده و و تورم واقعی بالاتر از اون 47% که دستگاه آماری اعلام میکنه.
آقای منصور، به این ترتیب چقدر این تفاوت شاخصهای اقتصادی اعلامی رسمی با آنچه که در واقعیت بازار و اقتصاد ایران وجود داره میتونه به ساختار نظام آماری و اقتصادی کشور خدشه وارد کنه؟
ببینید، اگر این خطا در خود آمار باشه، این رو همیشه میشه از توی زن کرد که چه چیزی وجود داره، در این صورت دستگاه آماری کشور رو قطعاً کم اعتبار میکنه. ولی اگر چنین نباشه، بلکه برگردیم به اون نکته اولی که مردم اون تورمی که حس میکنن بر مبنای کالاهایی که خودشون میخرن حس میکنن، و در بعضی از این کالاها ما تورم 30% و 300% رو حتی شاهد هستیم. به این ترتیب بسته به این که اون خریدار از کدوم کالاها خرید میکنه، احساس شهرتن بالای اون متوسط 50% خواهد بود که دستگاه آماری اعلام میکنه. در مجموع وقتی خود دولت، خود حاکمیت از نظر مردم مورد اعتماد نباشن، این دم دستگاه های آماری اعتبارشون از دست میدن و مردم به اونا اعتماد نمیکنن، به طور که مردم به صدا و سیما اعتماد نمیکنن.
آقای منصور، محسن رنانی از اقتصاددانان در داخل ایران معتقده که اقتصاد ایران وارد فاز خودمختاری شده و هیچ سیاست اقتصادی رو دیگه پذیرا نیست و نمیتونه خودش رو بازسازی کنه و معتقده که حکومت هر کاری هم که بخواد بکنه اوضاع بدتر خواهد شد. مشخصا این فاز خودمختاری اقتصادی که این اقتصاددان به کار برده به چه معناست و چه ارتباطی داره با واقعیت‌های اقتصادی کشور؟
ملاحظه بکنید، خودمختاری در درون نظام اقتصادی امر بسیار طبیعی. یعنی ببینید، عاملان اقتصاد انسان‌های هوشمندی هستند. وقتی اینها می‌بینند که تورم از ماه گذشته تا امسال چه مقدار بوده، در نتیجه در خریدهاشون و در فروشاشون این رو محاسب می‌کنند. یعنی خریدهاشون سعی می‌کنند زودتر انجام بدن، فروشاشون رو دیرتر انجام بدن. خود همین قضیه دامن میزند به افزایش تورم. در نتیجه فروشنده که امروز حس میکند که وقتی جنسی رو میفروشه نمیتونه به سادگی همونو به همون قیمت بخره، سرش بذاره، اولا سعی میکنه قیمت رو بالاتر ببره، گنگه سعی میکنه که اون روز نفروشه، 4 روز بعد بفروشه تا به قیمت گرونتر. در نتیجه این خودش از سوی عرضه رو کم میکنه، از سوی تقاضا رو افزون میکنه. به این ترتیب قیمت ها درست به علت عمل کرده این دوتا عامل نیرومند در بازار، عرضه و تقاضا، قیمت ها بالا میره. این قضیه در تمام عرصه‌های اقتصاد حاکمه. یعنی شما سرمایه گذار وقتی میبیند که بازار اعتماد پذیری رو نداره، قیمت ارز قابل محاسبه نیست براش، از سرمایه گذاری امتناع میکنه. وقتی سرمایه گذاری امتناع میکنه، اشتغال افزایش پیدا نمیکنه بلکه کاهش پیدا میکنه. خود این قضیه سبب میشود که تولید کاهش پیدا کنه و قیمت ها بالا بره. به این ترتیب عوامل خودکاری در درون نظام به کار میفتند. خود تورم ایجاد کننده تورمه، برای اینکه تورم موتور انتظارهای تورمی رو روشن میکنه و انتظار تورمی در رفتار عاملان بازار، هم در عاملان عرضه و هم در عاملان تقاضا اثر میکنه و تورم بیش از آنی که خود نیروهای واقعی عمل میکنن بالاتر میبره. اینو میگیم فاز خودمختاری در اقتصاد و نظر آقای دکتر رنانی درست.
حسن منصور، استاد اقتصاد در بورموس انگلستان بود و ارزیابی داشت به نرخ تفاوت تورم در ایران و نرخ تورم احساسی در این کشور.
صحنه.
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی
کنین جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
اما معاون مهندسی و توسعه و آب و فاضلاب در ایران میگوید که تا پایان برنامه هفتم توسعه توسط قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران به 10,000 روستای کشور آبرسانی خواهد شد. اما بسیاری از کارشناسان محیط زیست به دلیل بافت جغرافیایی و زیرساختای آبی کشور انجام چنین پروژه‌ای را امکان پذیر نمی‌دانند. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
در پی کمبود بارش و خشکسالی‌های اخیر و در نتیجه آن کمبود آب در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران، مشکلات فراوانی برای زندگی مردم در این مناطق ایجاد شده است. مشکلاتی که در 44 سال گذشته و پس از روی کار آمدن دولت‌های متفاوت در ایران نه تنها حل نشده، بلکه هر سال شهرها و روستاهای جدیدی هم به جرگه آنها اضافه شده است. حالا مجید آقازاده، معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در شورای معاونین شرکت آبفای خراسان شمالی گفته است تا پایان برنامه هفتم توسعه به 10,000 روستای بالای 20 خانوار در کشور توسط قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران آبرسانی می کنند. او این پروژه را ابر پروژه نام برده و ابراهیم رئیسی و دولت 13 را مسبب اجرای شدن این پروژه دانست. اما آیا از لحاظ جغرافیایی و زیرساخت‌های آبی کشور انجام این پروژه امکان پذیر است؟ منصور سهرابی، بومشناس ساکن آلمان:
در سال 2010 سازمان ملل قطعنامه‌ای رو به تصویب رسوند که دسترسی به آب سالم جزء حقوق انسانی و حقوق بشر هست و کشورها میبایست آب سالم رو در اختیار شهروندان قرار بدن. در برنامه‌های توسعه هم به این مسئله اشاره شده و یکی از اصول اساسی توسعه پایدار هست. اما هیچگاه رساندن آب سالم و کافی برای شهروندان جزء برنامه‌های اصلی جمهوری اسلامی نبوده و پروژه هایی هم که در این زمینه اجرا شده بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و عملی نشده. برای نمونه در طی 3 سال اخیر بارها گفته شده که به 10,000 روستا آبرسانی خواهد شد، ولی این عدد در طی این سالها تغییری پیدا نکرده، هرچند که خودشون میگن 40%، 50%، 30% آبرسانی شد، ولی عدد 10,000 روستا هنوز سر جای خودش هست. البته من فکر میکنم خیلی بیشتر از این عددها هست، چون نمیشه به آمارهای جمهوری اسلامی اعتماد کرد. از طرف دیگر هم نباید فراموش کرد که بسیاری از جاها لوله‌کشی انجام شده، امکانات رفاهی هم وجود دارد، منتها آبی موجود نیست که به شهروندان و روستاییان برسه به دلیل مدیریت غلطی که برای منابع آب در ایران صورت گرفته. لذا من تصورم این هست که این پروژه هم سرانجامی نخواهد داشت، به دلیل اینکه دغدغه اصلی جمهوری اسلامی نیست و در این رابطه سرمایه‌گذاری‌های درست و انجام نمیدن. بسیاری از ساخت‌ها مشکل دارن. به گفته مقامات در بعضی از شهرها و روستاها ما 50% نشتی داریم. در بسیاری از جاها فاضلاب شهری با آب شرب ادغام میشه و آب‌های بسیار آلوده به دست شهروندان میرسه که در حقیقت جمهوری اسلامی برنامه درست و علمی برای رفع این مشکل نداشته.
در ادامه معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب اعلام کرده برای اجرای این ابر پروژه 47 هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده و قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران در کنار 7 هزار پروژه دیگر قرار است آن را به نتیجه برساند. قرارگاه خاتم الانبیا از سال 1391 با دستور فرمانده کل سپاه آن زمان وارد پروژه‌های اقتصادی سنگین به ویژه پروژه‌های آبی و زیست محیطی شد، از جمله ساختن سد در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران که به دلیل غیر اصولی بودن پروژه باعث خشک شدن بسیاری از رودخانه‌ها و افزایش مشکلات زیست محیطی شد. منصور سهرابی با توجه به کارنامه سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن در مدیریت طرح‌های آبی و احتمال سرانجام این پروژه می‌گوید:
بعد از اینکه سپاه پاسداران وارد عرصه اقتصادی شد و پروژه های کلان کشور در اختیار گرفت، مخصوصا هولدینگ خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران، معمولا برای اونها پروژه تراشی شده و پروژه ها را در یک میدان که غیر رقابتی هست به این هولدینگ واگذار میشه که گاهن خود این هولدینگ هم به شرکت های دیگری واگذار میکند و عملا هم طرحهایی که انجام میشن اغلب ارزیابی های محیط زیستی ندارن، به صورت انقلابی و جهادی عمل خواهند کرد و دستور عمل ها به خوبی اجرا نمیشه. من تصور نمی کنم که این پروژه به سرانجام برسه. هدف این هست که باز بودجه و در اختیار سپاه پاسداران قرار بدن. حالا ممکن از هدف از آبرسانی برای روستا همون آبرسانی سیار باشه که با تانکر بخوان آبو برسونن، ولی آب پایدار این هست که ما منابع آبو درست مدیریت بکنیم و آب لوله کشی و سالم و تصفیه شده و که حق هر شهروندی هست تأمین بشه، که متاسفانه در ایران چنین نخواهد شد.
پیش از این میثم جعفرزاده مدیر کل جهاد آبرسانی وزارت نیرو گفته بود 9 میلیون نفر از جمعیت روستای ایران با تنش آبی زندگی می‌کنند. این در حالی است که تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که انجام پروژه‌های عظیم نهادهای وابسته به حکومت همیشه با مشکلات و چالش‌هایی روبرو بوده است. غیر اصولی بودن پروژه‌ها، رانت‌خواری و فساد مالی باعث شده که بیشتر این پروژه‌ها به سرانجام نرسد و یا در بازه زمانی بلند مدت پر از مشکل و نیمه کار افتتاح شوند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
و پایان بخش مجله شامگاهی خبرهای ورزشی است با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. زهرا برناکی عضو تیم ملی دو و میدانی ایران و دارنده مدال نقره بازی‌های پاراسیایی جاکارتا بر اثر سقوط از ارتفاع جان خودش را از دست داد. فارس با انتشار این خبر نوشته برناکی بعد از سقوط از طبقه پنجم یک ساختمان در سمنان توسط نیروهای امداد و نجات به سرعت به بیمارستان منتقل شد، اما تلاش‌ها برای نجات او نتیجه‌ای نداشت. اسدالله ناکینی رئیس پلیس سمنان با اشاره به مرگ دونده ملی پوش ایرانی به تسنیم گفته تحقیقات اولیه حاکی از خودکشی این ورزشکار و فرضیه قصد فعلا به اثبات نرسیده. علی اصغر مجرد مدافع جوان تیم ملی والیبال ایران به تیم راپید بخارست رومانی پیوست. راپید بخارست پیش از این امیر قفور ملی پوش پیشین والیبال ایران رو هم به خدمت گرفته بود. هدایت تیم راپید بخارست در فصل آینده لیگ رومانی بر عهده دراگان کوبیلسکی مربی سربستانی و پیشین تیم ملی ایرانه. نشست خبری آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون تعلیق شده جودو با حواشی جالبی همراه بود. در حالی که نشست خبری میراسماعیلی در جریان بود، عده‌ای مقابل ساختمان این فدراسیون تجمع و شعارهای علیه رئیس این فدراسیون سر دادند. نکته جالب در این تجمع حضور پرتعداد و پررنگ کودکان بود. صدای شعار معترضان که حتی به محل نشست خبری میراسماعیلی هم رسیده بود با واکنش رئیس فدراسیون جودو همراه شد.
یا بعضیا خب واقعا تو فدراسیون بودن فشار بهشون اومده، واقعا وقتی رفت اینجا دستشون کوتاه شده، خب منفعت داشتن به نوعی، شاید اینجا ارتزاق میکردن و به نوعی براشون خوب بوده، اون منفعت شخصیشون بوده که دارن استفاده میکنن و چهار تا بچه رو تحریک میکنن که بیان واقعا همچین حرکتی رو بکنن، که اینها یه حرکت‌های پوپولیستی هستش که واقعا نه جواب میده نه منطقی است.
فارس به نقل از یک منبع آگاه در فدراسیون جودو نوشته بعضی از این معترضین کارمندان سابق این فدراسیون بودند که پیش از این و با دلایل مختلف از این فدراسیون جدا شده بودند. پیر لویجی کولینا رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تماشاگر ویژه دربی 101 سرخابی‌های تهران خواهد بود. داور سرشناس و سابق فوتبال ایتالیا با دعوت فدراسیون فوتبال ایران به تهران سفر می‌کنه تا فینال جام حذفی رو که بین استقلال و پرسپولیس برگزار میشه از نزدیک تماشا کنه. بازی فینال جام حذفی روز چهارشنبه 10 خرداد ماه ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. آن ایدالگو شهردار پاریس از ممنوعیت استفاده از پلاستیک یک بار مصرف در زمان برگزاری المپیک 2024 خبر داد. خانم ایدالگو این موضوع را در یک سخنرانی در مجمع بین المللی شهرداران علیه آلودگی با مواد پلاستیکی اعلام کرد. ساعتی بعد از این سخنرانی دفتر شهردار پاریس طی اعلامیه رسمی اعلام کرد تصمیم گرفتیم بازی های المپیک پاریس 2024 رو به اولین رویداد بزرگ بدون پلاستیک یک بار مصرف تبدیل کنیم. ضایعات پلاستیک یک مسئله مهم جهانی باقی مونده و هر سال 14,000 پستاندار و 1.4 میلیون پرنده دریایی به دلیل بلعیدن زباله‌های پلاستیکی کشته میشن. محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک ایران عضو شورای عالی ورزش و تربیت بدنی شد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در حکمی خسروی وفا رو به عضویت بالاترین شورای ورزش ایران منصوب کرد. شورای عالی ورزش و تربیت بدنی ایران سالهاست که فعالیتی نداشته. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
19:29 به وقت تهران به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. تا حدود نیم ساعت دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.